عرض سلام و ادب و وقت بخیر به پادکست ویستا خوش اومدین. من احسان عابدی هستم و مطالبی رو برای علاقمندان به مباحث بازاریابی و استراتژی تقدیم میکنم. فصل اول پادکست ویستا اختصاص داره به موضوع مارکتینگ یا بازاریابی. میخوایم با هم در مورد کارکرد اصلی واحد بازاریابی صحبت کنیم. میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم چطور اقدامات واحد بازاریابی میتونه کمک بکنه که ما عملکرد متمایزی نسبت به رقبامون داشته باشیم. واحد بازاریابی چطور میتونه کمک بکنه که ارزش بیشتری برای کسب و کار خلق بشه، کسب و کار بتونه فروش بیشتر و درآمد بیشتری رو تجربه کنه. با هم میخوایم در مورد ابزارهای مارکتینگ صحبت کنیم، محصول، تبلیغات، فروش، تحقیقات بازاریابی. اینها موضوعاتی هستن که در کنار خیلی از مباحث دیگه توی فصل اول بهشون اشاره خواهیم کرد و میتونیم اینطور جمع‌بندی کنیم که فصل اول ما دنبال پاسخگویی به این سوالیم که چه اقداماتی باید تو واحد بازاریابی انجام بشه، چه وظایفی به عهده واحد بازاریابیه. قسمت قبل وارد بحث در مورد دومین عنصر از عناصر ارزش پیشنهادی یا value proposition شدیم، بحث قیمت و قیمت گذاری. گفتیم متمرکزیم برای اینکه بتونیم پاسخ بدیم به این سوال که چه اقداماتی در راستای تعیین قیمت بهینه بایستی واحد بازاریابی انجام بده و منظورمون از قیمت بهینه هم گفتیم یعنی قیمتی که بیشترین فروش رو برای ما میتونه ایجاد بکنه. وظیفه واحد بازاریابی طراحی بسته قیمتیه. پرایسینگ پکیج یا بسته قیمتی یعنی سه تا اتفاق بایستی در واحد بازاریابی رقم بخوره: یک، بررسی عوامل مؤثر بر قیمت; دو، تعیین روش قیمت گذاری; و سه، تصمیم گیری در مورد سیاست های تعدیل قیمت فروش. قسمت قبلی در مورد اینکه اولین وظیفه واحد بازاریابی یعنی بررسی عوامل مؤثر بر قیمت چجوری باید انجام بشه صحبت کردیم. گفتیم این عوامل به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم میشن. گفتیم هدفی که واحد بازاریابی دنبال میکنه، جایگاهی که محصول میخواد به خودش اختصاص بده، مزیت‌های ذهنی که مشتریای ما برای محصول و خدمت ما قائلن، نحوه قیمت‌گذاری رقبامون و خیلی از عوامل دیگه بر تعیین قیمت بهینه مؤثرن. ما تو گام اول بایستی متمرکز بشیم بر بررسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر قیمت و به عنوان ورودی این اطلاعات و داده ها رو استفاده کنیم تا بتونیم در گام دوم روش بهینه قیمت گذاریمون رو انتخاب کنیم و بعد بریم سراغ سیاست های تعدیل قیمت فروش. اگه واحد بازاریابی اقدام اول و درست انجام داده باشه، یعنی بینش دقیق و عمیقی در مورد عوامل مؤثر بر قیمت به دست آورده باشه به واسطه اون تحلیل و بررسی که انجام شده روی عوامل داخلی و خارجی، توی گام دوم خیلی کار پیچیده و دشواری پیش رو نداره. یعنی ما گام دوم که میخوایم راجع به روش بهینه قیمت گذاری تصمیم بگیریم، اگر ورودی خوبی داشته باشیم که اون ورودی خوبمون میشه همون درک و بینشی که نسبت به عوامل مؤثر بر قیمت داریم، میتونیم خیلی راحت تصمیم بگیریم که از مسیرهایی که وجود داره بر قیمت گذاری کدوم یکی بیشتر به درد ما میخوره. سه تا مسیر برای قیمت گذاری وجود داره. روش اول قیمت گذاری بر اساس بهای تمام شده است. روش دوم قیمت گذاری بر اساس ذهنیت خریداره و روش سوم قیمت گذاری بر اساس شرایط رقابتی. توی روش اول واحد بازاریابی تصمیم میگیره که قیمت گذاری رو بر اساس کف قیمت انجام بده. بهای تمام شده کف قیمت ماست به اضافه یه درصدی از سود میتونه قیمت نهایی ما رو شکل بده. تو این حالت طبیعتاً مشتری‌ها اعتقاد دارن که محصول منصفانه قیمت گذاری شده و زمانی که ما داریم توی بازار رقابتی، بازاری که دست توش زیاده، بازاری که مرتبط با کالاهای اساسی فعالیت میکنیم، طبق قانون‌گذاری‌هایی هم که وجود داره بایستی بریم سراغ قیمت گذاری بر اساس بهای تمام شده. یه زمان دیگه هست که واحد بازاریابی به این نتیجه میرسه برای محصول و خدمتی که داره تولید میکنه قیمت گذاری باید از مسیری انجام بشه که تأکیدش روی سقف قیمتیه. قسمت قبل گفتیم سقف قیمت ما بر اساس ذهنیت خریدار ایجاد میشه، یعنی مزیت‌های ذهنی که مشتریای ما برای محصولمون قائل هستن سقف قیمتی ما رو شکل میده. اگه ما تولید کننده یه محصول تجملی هستیم، توی حوزه‌ای داریم محصول و خدمتمون رو ارائه میکنیم که در کاتگوری کالاهای لوکس قرار میگیره، میتونیم بر اساس این روش اقدام کنیم. و توی روش سوم واحد بازاریابی به این نتیجه میرسه که باید چارچوب قیمتی رو رعایت بکنه، چارچوبی که گفتیم تعیین کننده شرایط رقابتیه. این روش کمک میکنه که از جنگ قیمتی و ضرر و زیانهایی که جنگ قیمتی داره کسب و کار بتونه مصون باقی بمونه. پس اینکه ما چه اهدافی رو داریم دنبال میکنیم، وضعیت عوامل مؤثر بر قیمتمون هم در حوزه عوامل داخلی یعنی بهای تمام شدمون یعنی جایگاه محصولمون، هم عوامل خارجی یعنی بازار تقاضا، ذهنیت مشتریامون، اینا در چه حالتی قرار دارن تعیین کننده مسیری هستن که برای قیمت گذاری ما مسیر بهینه‌ای محسوب میشن و واحد بازاریابی تو این مرحله تصمیم میگیره که بر اساس کف قیمت، سقف قیمت یا چارچوب رقابتی بایستی مسیر قیمت گذاریش رو ادامه بده. خروجی گام دوم یه عدده که ما تصمیم گرفتیم اون رو به عنوان قیمتمون اعلام کنیم. مثلا فرض کنید که 100 تومن. حالا سوال اینجاست، آیا وظیفه واحد بازاریابی بعد از تعیین این عدد تموم شده یا نه؟ پاسخ هم اینه که خیر، وظایف واحد بازاریابی همچنان ادامه داره و توی گام سوم بایستی در مورد سیاست‌های تعدیل قیمت فروش تصمیم بگیره تا اون بسته قیمتیش کامل بشه. منظورمون از سیاست تعدیل قیمت فروش چیه؟ یعنی واحد بازاریابی در این مورد بررسی میکنه و تصمیم میگیره که کجاها لازمه این محصول همون 100 تومن بفروشه، کجاها یه مقدار قیمتو بیاره پایین‌تر، کجا یه مقدار قیمتو ببره بالاتر، با این هدف که بتونه فروش حد اکثری رو تجربه کنه، فروش خودش رو ماکسیمایز بکنه. سیاست‌های تعدیل قیمت فروش به سه دسته کلی تقسیم میشن. دسته اول روش‌های تخفیفی یا تخفیف‌های فوق‌العاده، گروه دوم روش‌های تبعیضی و گروه سوم روش‌های روانشناختی. برای گروه اول یعنی روش‌های تخفیفی یا تخفیف‌های فوق‌العاده ما 4 تا زیرمجموعه اصلی داریم که می‌تونیم تو واحد بازاریابی ازشون استفاده کنیم. روش اول تخفیفات نقدیه، یعنی واحد بازاریابی تصمیم میگیره برای اون دسته از مشتریایی که صورت حسابشون رو نقدن پرداخت میکنن یه تخفیفی در نظر بگیره، بسته به کانتکست و صنعت و حوزه‌ای که داره درش فعالیت میکنه. مثلا اونهایی که تا 10 روز تسویه کنن ما 1% بهشون تخفیف میدیم و از زمان خرید 30 روز فرصت برای تسویه وجود داره، مازاد بر 30 روزم جریمه در نظر میگیریم. دسته دوم تخفیفات مقداری هن. تو این حالت واحد بازاریابی بر اساس تعداد خریدی که مشتری انجام میدن براشون تخفیف در نظر میگیره، به این صورت که هر چقدر تعداد خرید بیشتر تخفیف هم میتونه بیشتر باشه. این روشو به صورت پلکانی هم میشه استفاده کرد. مثلا بگیم که اگه تا 20 عدد بخری تخفیفی نمیگیری، بین 20 تا 50 عدد 5% تخفیف میگیری، 50 عدد بیشتر ما بهت 15% تخفیف میدیم. روش سوم تخفیفات عملیاتی هن. یعنی تخفیفایی که واحد بازاریابی به واسطه های خودش به کانال های توزیع خودش اعطا میکنه در قبال عملیاتی که اونها انجام میدن. مثلا واسطه ها میتونن کمک بکنن برای چیدمان محصول توی شلف، میتونن کمک بکنن محصول همیشه وضعیت خوبی داشته باشه توی فروشگاه و خیلی از اتفاقات دیگه که در این حالت براشون یه تخفیفی در نظر گرفته میشه که جنبه تشویقی هم داشته باشه. زیرمجموعه دیگه برای گروه تخفیفات فوق‌العاده روش فصلیه که زیاد باهاش روبرو بودین. یعنی ما در فصل‌های مختلف تخفیفاتی رو در نظر می‌گیریم برای اینکه بتونیم فروشمون رو ماکسیموم بکنیم و فروش حداکثری داشته باشیم. گروه دوم روش‌های تبعیضی هستن که سه تا زیرمجموعه اصلی دارن. تو روش‌های تبعیضی واحد بازاریابی تصمیم می‌گیره بر اساس زمان مصرف محصول یا خدمت، مکان یا محل مصرف اون محصول یا خدمت و نوع مشتریا تخفیفاتی رو در نظر بگیره. یعنی نوع اول، زیرمجموعه اول میشه بر اساس زمان بندی مصرف محصول. مثلا میتونیم بگیم که ما اگه توی ساعات اوج بخوایم برق مصرف کنیم باید بهای بیشتری هم بپردازیم، ولی اگه بیایم توی ساعتی که کمباری وجود داره، خیلی اوج مصرف نیست، اونجا میتونیم از یه تخفیفاتی هم نسبت به نرخ پایه بهره مند بشیم. یا مثال دیگه که میشه زد، رستورانایی هستن که تو ساعات خلوتتریشون پلنای تخفیفی دارن. میگه اگه مثلا از ساعت 12 ظهر تا 6 بعد از ظهر خرید کنی، این گروه از تخفیف ها شامل حالت میشه، ولی 6 عصر به بعد دیگه ما تخفیف نداریم. گروه بعدی میتونیم قیمتگذاری تبعیضی بر اساس محل مصرف رو نام ببریم. تو این حالت واحد بازاریابی میاد تصمیم میگیره که یه نرخ پایه‌ای داشته باشه و بر اساس اینکه خدمت یا محصول کجا داره مصرف میشه اون نرخ پایه تعدیل مثبت یا منفی بخوره. شما زمانی که توی کنسرت میخوای شرکت کنی، میخوای بری یه تئاتر ببینی، هر چقدر صندلیت از جایگاه بهتری برخوردار باشه عدد بیشتری پرداخت میکنی، هر چقدر که نه دورتر باشی نسبت به صحنه بایستی عدد کمتری پرداخت کنی، در صورتی که بهای تمام شده اون خدمت یا محصول یکسانه. ولی با این روش واحد مارکتینگ یا تیم بازاریابی امیدواره که بتونه فروش بیشتری رو تجربه کنه. زیرمجموعه سوم روش‌های تبعیضی بر اساس نوع مشتری میان تفاوت قائل میشن. مثلا میگن که ما اگه بیایم برای دانشجوها تخفیف در نظر بگیریم، در مجموع دانشجوهای بیشتری به خودمون جذب میکنیم و فروشمون هم افزایش پیدا میکنه. یعنی شما یک طبقه، دو طبقه خاص مشتریاتو در نظر میگیری و قیمتتو برای اونها با یک درصدی از تخفیف اعمال خواهی کرد. یه جاهای دیگه هم ممکنه که تعدیل مثبت باشه. مثلا تو موزه ها میگیم اگه گردشگر خارجی داره وارد میشه، ما قیمت بیشتری ازش مطالبه میکنیم نسبت به قیمتی که حالت نرمال و قیمت پایمون هست. دسته سوم اما قیمتگذاری های روانشناختی هستند. سیاست های تعدیل قیمت روانشناختی دنبال واکنش منطقی مشتری نیست. ما توی دوتا گروه قبلی واکنش منطقی مشتری رو انتظار داشتیم که منجر به فروش بیشتر بشه. یه دوتا چارتایی میکنه و میبینه که قیمت براش اینجوری بیشتر میصرفه، تعداد بیشتری میخره، یا تو زمانی که مطلوب ماست میاد از اون محصول یا خدمت استفاده میکنه. اما اینجا هدف واکنش احساسیه مصرف کننده و مشتریه. یعنی تو گروه سوم ما به جنبه های اقتصادی توجه نمیکنیم، به جنبه های احساسی داریم توجه میکنیم، به جنبه های روانشناختی داریم توجه میکنیم. اولین زیرمجموعه گروه سوم آد پرایسینگ. تو این روش اگه به این جنبندی میرسه واحد بازاریابی که قیمت محصول بایستی 5 واحد پولی در نظر گرفته بشه، اینو میاد 4.79 به مشتری اعلام میکنه و تحقیقات زیادی انجام شده و نشون داده که مشتری ها در این حالت محصول رو توی کتگوری پایین‌تر قیمتی، در یک طبقه پایین‌تر قیمتی توی ذهن خودشون تجسم میکنن و اینم باعث میشه که فروش افزایش پیدا کنه. روش بعدی بوگوف پرایسینگ. بوگوف مخفف buy one get one free، یکی بخر یکی دیگه هم بهت مجانی میدن. ممکنه که بگید خب تو این حالت مثل قیمت‌گذاری تخفیفی 5% میمونه و پاسخ همینه که نه اینطور نیست. ما توی روش بوگوف که یکی بخر دوتا ببر، دو برابر حالت تخفیف 50% از شر موجودیمون خلاص میشی و هزینه‌های انبارداریمون کاهش پیدا میکنه. روش سوم قیمت‌گذاری مقایسه ایه، کامپراتیو پرایسینگ، که زیر مجموعه در واقع گروه سوم طبقه بندی میشه. تو این روش بازاریاب دو تا پیشنهاد به مشتری خودش ارائه میکنه در حالی که یکی از پیشنهادها جذابیت بیشتری داره و قیمت بیشتری هم براش در نظر گرفته و این احتمال میره که مشتری پیشنهاد دوم که جذابیت بیشتری داره رو انتخاب بکنه. فرض کنید شما میخواید یه کت بخرید، فروشنده به شما دو تا کت پیشنهاد میده. کت اول که ویژگی‌های خوبی هم داره قیمتش 2,400,000 تومانه، کت دوم که مزیت‌های خیلی بیشتری داره، پارچه خیلی مرغوب‌تری داره، دوخت خیلی تمیزتری داره، اون قیمتش 2,700,000 تومانه. با احتمال خیلی زیاد بررسی‌ها نشون داده که مشتری دومین گزینه رو انتخاب میکنه و این طرحیه که واحد مارکتینگ برنامه‌ریزی کرده تا بتونه به اون فروش مد نظر خودش دست پیدا کنه. روش چهارمی که میشه زیر مجموعه گروه روانشناختی استفاده کرد قیمت گذاری دقیقه. تو قیمت گذاری دقیق میگه اگه به این نتیجه رسیدی محصول تو باید قیمتش باشه مثلا 15,000 تومان، بیا قیمت رو 15,432 تومان اعلام کن، 15,634 تومان اعلام کن، یعنی با اعداد دقیق قیمت تو اعلام کن. این کمک میکنه که اولا مشتری انتظار تخفیف کمتری داشته باشه. اگه شما بگی قیمت من 15,000 تومانه، مشتری انتظار تخفیف 500 تومانی یا 1000 تومانی داره، ولی تو حالتی که بگی 15,432 تومان، انتظار تخفیف کمتری داره، مثلا اون 32 تومن رو میگه برای من کم کن یا نهایتا اون 400 تومنش رو برام بزن. و اینکه ادراک مشتری اینه که این قیمت گذاری منصفانه تر و دقیق تریه و صد البته که باید به اجرای این روش توجه داشته باشیم، یعنی ما بایست قیمت گذاری دقیق رو مبتنی بر اون چیزی که واقعیت انجام بدیم تا بتونیم خروجی خوبی هم دریافت کنیم. روش دیگه ای هم که میشه زیر مجموعه قیمت گذاری های روانشناختی استفاده کرد باندل پرایسینگ یا قیمت گذاری دسته ای. یه گروهی از محصولات مثلا 4 مدل چیپس و پفک با همدیگه باندل میشن، دسته میشن و برای فروش در نظر گرفته میشه. تو این حالت ما امیدواریم محصولاتی که کمتر میفروشن، محصولاتی که توی حالت نرمال فروش کمتری دارن، در کنار محصولات پرفروشتر یه باندل یه دسته رو شکل بدن و به واسطه قیمت بهینه‌ای که دارن به مشتری پیشنهاد میدن در مجموع فروش بیشتری رو برای ما به ارمغان بیارن. توی دو قسمت اخیر پادکست ویستا ما یاد گرفتیم که قیمت چه تعریفی داره و به این سوال پاسخ دادیم وظایف واحد بازاریابی در مرحله قیمت گذاری چیه. گفتیم برای اینکه ما یه بسته قیمتی داشته باشیم، گام اول باید عوامل مؤثر بر قیمت رو بررسی کنیم، عوامل داخلی و خارجی که تعیین کننده قیمت نهایی ما هستن. گام دوم روش قیمت گذاریمون رو مشخص میکنیم بر اساس کف قیمتی، بهای تمام شده، یا سقف قیمتی، ذهنیت خریدار، یا چهارچوب قیمت، یعنی شرایط رقابتی تصمیم میگیریم که قیمتمون رو مشخص کنیم. و در گام سوم تصمیم میگیریم تو چه شرایط و موقعیت هایی در چه زمانهایی یا در چه مکانهایی برای کدوم دسته از مشتری ها ما تعدیل مثبت یا منفی قیمت داشته باشیم با این هدف که بتونیم فروشمون رو ماکسیموم بکنیم. در مورد سیاست های تعدیل قیمت فروش، گروه قیمتگذاری تخفیفی، قیمتگذاری تبعیضی و قیمتگذاری روانشناختی صحبت کردیم و عمده ترین روش هاشون رو با هم دیگه مطرح کردیم. امیدوارم که این مطالب براتون مفید بوده باشه و استفاده بکنید.
کوچه به کوچه جست و جو عاشق او شد با شب و گریه رو به رو عاشق او آیان حکایتم شنیدن دار I'm